چشمی شد شاخه عشقت را در قلبم سوزندی ولی خوش نمی شد از تمام آرزوهایم باغ بی برگ مانده برایم دور شدی تو برای همیشه موندم باز با غصه هایم تو رفتی دیگر ماه و آینه خدافز بغض تو سینه خدافز گم شد در قلبت عشق بی سمرم عشق بی خانه خدافز عشق بی شانه خدافز باز افتاد در کوی غم ها گذرم
ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه ها در خدمت شما هموطنان ارجمند بودیم. در بخش دوم تا این لحظه و در تعیین مدت برنامه های گوناگونی رو حضور شما عزیزان تقدیم کردیم که امیدوارم آنچه که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته و همچنان همراه ما خواهید بود، نه تنها تا پایان این بخش بلکه در ادامه برنامه ها و سایر بخش ها و برنامه ها. ضمن سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما در این بخش، ضمن بدرود به شما بزرگواران و آرزوی داشتن شبی آرام برای شما دوستان، دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان هنرنامه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنم.
هنرنامه
هنرنامه
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام. در روزهای نخست فصل زمستان هستیم. امیدوارم فصل خوبی برای همه ماها باشه، فصل بارش. این زمستان زمستان دیگری است. درود بر شما گرامیان، با برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه بشنوید. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. اما برنامه هنرنامه مطابق هر هفته با این عوامل تقدیم شما خواهد شد. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مجید آینه. من هم حامد موسوی، نویسنده و مجری این برنامه. در روزهای پایان هفته هستیم، یادی میکنیم از همه درگذشتگان، از کسانی که تا همین دیروز کنار ما بودند و امروز جای اونها خالیه. امید که روح همه رفتگان بی برگشت قرین رحمت الهی باشه. امیدوارم زنده و سلامت باشید و روزهای خوبی به انتظار همه ما باشه. در فصل زمستان قرار داریم، فصلی که برای خیلی از ماها یادآور خاطرات خوشه. خاطراتی که روزگاری در دوران کودکی برامون رقم خورد. اون دوره ها قدیم ندیما به قول کسایی که پا به سن گذاشتن، زمستونا یه جور دیگه‌ای بود. و به هر حال بارش‌های برف رو داشتیم و سرمای زمستون معنا و مفهوم واقعی خودش رو داشت. خب متاسفانه مدت هاست که برف رو به چشم ندیدیم و زمستون یه مقدار برامون خشک و خالیه. در شرایطی هستیم که میبایست خیلی از موارد رو از نظر عمومی رعایت بکنیم. یکی از همین موارد مصرف صحیح انرژی هاست. مصرف صحیح انرژی باعث میشه که به دیگر هموطنانمون هم این انرژی درست برسه، اندازه برسه و اونها محروم نشن. این مواردیه که به هر حال در ذهن همه ما، در آداب زندگی روزانه همه ماها باید شکل بگیره و خدایی ناکرده اگر غیر از این عمل بکنیم، شرایط ویژه‌ای رو از نظر بحرانی برای دیگر هموطنانمون پدید میاریم. امیدوارم این موضوع مهم در اخلاق روزانه همه ماها قرار بگیره، نهادینه بشه و به نوعی یک تصحیح رفتاری و بنیادین در وجود خودمون نسبت به رویارویی با انرژی و همه داشته‌های غنی و زیست محیطی کشورمون داشته باشیم. ما در برنامه هنرنامه همونطور که میدونید از مفاخر فرهنگی هنری، از موضوعات فرهنگی و هر آنچه که باعث اعتلاء و ارتقاء یک جامعه در قالب فرهنگ بشه صحبت میکنیم. خب همونطور که خیلی از علاقمندان فرهنگ و هنر اطلاع دارن، ما چندی پیش یکی از هنرمندان برجسته ایرانی رو از دست دادیم، بانو ژاله اولو. خانم ژاله اولو هنرمند عرصه تئاتر، رادیو، سینما و تلویزیون بودن و اتفاقا از پیشگامان عرصه رادیو. در مورد بانو ژاله اولو خیلی میشه صحبت کرد، مخصوصا اینکه ما از حوزه رادیو و فعالیت‌های ایشون بسیار میتونیم برای شما گرامیان صحبت بکنیم. این خبر رو دادم که در یک برنامه مستقل حتما در پیوند با خانم اولو کمی مفصل صحبت بکنیم و خیلی حیفه که به صورت گذرا و صرفا یک خبر به ایشون اشاره‌ای داشته باشیم. امیدوارم روحشون قرین رحمت الهی باشه. فعالیت‌ها و خدمات ارزنده‌شون در عرصه هنرهای نمایشی و البته رادیو پایدار و استواره و نامشون تا ابد پرفروغ.
عشق است که چون شعله سوزد همه ناپاکی. زان آتش یزدانی در دل شرری باید. استاد هنر عشق است، آموز از او درسی. این بی هنری تا کی؟ آخر هنری باید. امید اگر داری ژاله به وصال مهر، بگذر ز شب تاریک، آخر سحری باید.
بله، بخشی از صدای بانو ژاله اولو رو به اتفاق شنیدیم که چندی پیش از بین جامعه فرهنگ هنری کشورمون پر کشیدن و به جهان ابدی رفتن. روحشون شاد و قرین رحمت الهی. حتما ما در یک برنامه مستقل در پیوند با خانم اولو و خدمات فرهنگیشون نسبت به سینما، تلویزیون، رادیو و البته تئاتر صحبت خواهیم کرد. اما یادی داشته باشیم از هنرمندی در عرصه موسیقی. هنرمندی که سالها در بین اهالی موسیقی به نواپردازی پرداخت. هنرمندی که سالیان سال گمنام بود و به واسطه چند علاقمند حوزه فرهنگ و هنر تونست در بین عموم مردم در سالهای بعد از مرگش به شهرت فراوانی برسه. هنرمندی با نام حسین یاوری. حسین یاوری نوازنده توانای نی و از هنرمندان به نام این رشته، علاوه بر تدریس موسیقی در زمان حیات، مجموعه های ماندگاری به هنر موسیقی کشورمون ارزانی کرد. بنابر بررسی بخش تحقیق و گزارش های هنری، حسین یاوری در سال 1285 متولد شد. یاوری از هنرمندان به نام رشته موسیقی با ساز تخصصی نی در دهه‌های گذشته به شمار می‌رفت و جزو شاگردان نایب اسدالله اصفهانی و مهدی نوایی بود. دو فردی که در حوزه موسیقی با ساز نی بسیار خدمت‌رسان بودند و کارها و ابداعاتشون جزو خدمات ارزنده موسیقی ایرانی به شمار میاد. حسین یاوری در رشته نی دارای اطلاعات فراوانی بود و در زمینه‌های سازی و آوازی مهارت خیره کننده‌ای داشت. اون از آخرین وارثان هنر نی نوازی در مکتب قدیم موسیقی ایرانی بودش. اگر شما علاقمند حوزه موسیقی ایرانی باشید، با شنیدن ساز حسین یاوری متوجه میشین که این هنرمند و نواهایی که به واسطه او خلق میشد، حکایت و روایتی از روزگار قدیم موسیقی ایرانی داشت. به اصطلاح از قدما بودند و در زمانه حال ایشون رو میتونستیم یک منبع و مأخذ مناسبی برای پی بردن به نواهای گذشته بدونیم. از یاوری آثار پراکنده زیادی به صورت نوارهای خصوصی، بداهه نوازی‌ها و هم نوازی‌ها به جای مونده. اما حسین یاوری در دوران کودکیش رویدادهای بدی رو تجربه کرد. در دوران کودکیش به واسطه فوت پدر مجبور میشه که کار بکنه و خرج و مخارج خانواده رو به عهده بگیره. اما در نوجوانی این اقبال نصیبش میشه که با موسیقی ایرانی آشنا بشه. به موسیقی ایرانی رو میاره و ساز نی رو برای خودش انتخاب میکنه. از محضر نایب اسدالله که در اون زمان نام پرفروغی در زمینه موسیقی ایرانی و نینوازی بود آشنا میشه و از اطلاعات این هنرمند برجسته و نوازنده استفاده میکنه. طولی نمی کشه که به محضر کسانی مثل آقا سید رحیم اصفهانی، مهدی نوایی، حبیب شاطرحاجی، رضا خانباشی، حسین خضویی، سید محمد علی عریضی، محمد خان بلبلی، نورعلی خان برومند که در همین تهران بودند، یا آقا جلال کمانچه نواز و البته اکبر خان نوروزی که او هم از نوازندگان برجسته ساز تار در اصفهان بود، از محضر همه اینها استفاده میکنه و دانش موسیقایی خودش رو ارتقا میده. نامهایی که براتون گفتم هر کدوم در زمینه موسیقی ایرانی روزگاری بسیار پرفروغ بودند و آثار زیادی رو در محافل فرهنگ هنری از خودشون به جا گذاشتن. نامهایی که بخشی از بدنه موسیقی ایرانی رو به خصوص در شهر اصفهان تشکیل میدادند. بیشتر این افراد در اصفهان ساکن بودند و امروز در تاریخ موسیقی ایران میتونیم نام این افراد رو به خوبی ببینیم و از کارهاشون لذت ببریم. اما شیوه نوازندگی حسین یاوری به چه صورت بود؟ همونطور که گفتم حسین یاوری یک پل ارتباطی در موسیقی ایرانی نسبت به گذشته و یا قدما بودش. شیوه نوازندگی حسین یاوری تداوم سبک نایب اسدالله و مهدی نوایی بودش. نایب اسدالله همونطور که گفتم نوازنده برجسته‌ای بود که اتفاقا روح الله خالقی در کتاب تاریخ موسیقی ایران بسیار از او برای آیندگان گفته و نوشته. نایب اسدالله نوازنده‌ای بودش که نی رو به یک جایگاه رفیعی رسوند، به نی شخصیت اجتماعی داد و این ساز رو در بین عموم به شهرت عظیمی رسوند. حسین یاوری در برنامه‌های مختلف با هنرمندانی مثل جلال تاج اصفهانی و دیگر آوازخوانانی که در اون زمان در تقریبا دهه 30، 40 و 50 فعالیت می‌کردند، همکاری زیادی داشتند. شهرت مهدی نوایی به گونه‌ای بود که به درخواست ابوالحسن خان سبا به تهران میاد و در روزهای افتتاح رادیو در 1319 به نوازندگی میپردازه. آقای سبا شهرت و صدای ساز حسین یاوری رو شنیده بود. به همین دلیل از او دعوت میکنه برای اجرای برنامه موسیقی به تهران، یعنی رادیو تهران بیاد و قطعاتی رو بنوازه. در دهه 1320 با رادیو تهران و رادیو اصفهان همکاری میکنه و نوازندگی او در چند صفحه در گنجینه موسیقی ایرانی باقی مونده. متاسفانه چشمانش در میانسالی به تدریج کمسو شد و سرانجام به نابینایی کامل میرسه. ساسان سپنتا در مورد حسین یاوری میگه گوشه‌های زیادی رو در دستگاه‌های موسیقی ایرانی روایت میکرد. او هم می نواخت و هم آواز می خوند.
بود و مجنون اون قدر بین کس که وقت مردن یک سر تا بود شم او یک سر
قطعات ابتکاری زیادی ساخت. روزی قطعه ای را که با نام لحن مشهور باربد یعنی مرگ شبدیز ساخته بود نواخت. شیوه نوازندگی یاوری به سبک قدما بود و از حالت قوی و ضعیف صدا و در اجرای فیگورهای موسیقایی ردیف به نحو مطلوب استفاده می کرد. حسین یاوری شاگردای زیادی رو در ساز نی و آواز ایرانی تربیت کرد که از جمله میتونیم به احمد هنرمند، منوچهر برجیان، هوشنگ بهشتی، محمد بطلانی، حسین مهیاری، عباس مدینه‌ای و ده ها نفر دیگه اشاره بکنیم. حسین یاوری در سال 1357 درگذشت و پیکر او در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. اما شهرت حسین یاوری به عنوان یک نوازنده و فعال عرصه موسیقی بعد از مرگش در بین عموم جامعه به حد اعلا رسید و شاید بتونیم بگیم که مهمترین دلیل این امر مستندی بود که سینایی در سال 1352 از زندگی حسین یاوری ساخت. تو اون مستند یاوری در مورد خودش و نی صحبت‌های فراوانی می‌کنه. در این قسمت به اتفاق بشنویم بخشی از صدای مستند حسین یاوری در سال 1352.
من حسین یاوری اصفهانی سن 4 سالگی پدرم مرد و مادرم مرا به دکونی برشوبسازی آورد. یک شب در میدان نقش جهان اصفهان که اون زمان میگفتن میدون شاه ما مشغول بودیم با بچه ها هم قدرمون هم قدمون تمرین میکردیم. یه پیرمردی روحانی بلند قدی رسید گفت بچه تو برای چی کار کرده تمرین کرده؟ گفتم برای خودم. گفت میخوایی اوستا داشته باشی؟ من اسمشو پرسیدم. اون سید گفت اسم ایشان استاد نایب استالله اصفهانی هستن، استاد بزرگ نی موسیقی. و از پس و ما رفتیم پیش این آقا و تا چند سال را پیش این آقا کار کردیم. استاد مریض شد. موقعی که مریض سخت شد ما را به دست استاد میکی نبایی سپرد که یکی از شاگردان بزرگ خودش بود و ما 25 سال خدمت این مرد فقیر خدمت کردیم و چندین استادهای بزرگ نوازنده ایران هم دیدیمشون که در اصفهان بودن.
با خیال خام خرگوشان خود خوش باش، گرچه جای پای خرگوشان خوبت خار ریده است، گرچه خرگوشان همه رفتند و یاران نیز، اما نی نواز پیر با خیال خوب خرگوشان خود خوش باش.
همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما در این قسمت به اتفاق بخش روایت فرهنگی رو میشنویم.
خانه موزه مقدم. یکی از زیباترین و ارزشمندترین خانه های تاریخی تهران خانه موزه مقدم است که به خاطر معماری منحصر به فرد و اشیای قیمتی و فضای دلنشینش بسیار شناخته شده است. خانه زمانی محل زندگی محسن مقدم، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و همسرش سلما بوده و اکنون به عنوان موزه مورد استفاده قرار می گیرد. این خانه در خیابان امام خمینی یا سپه قدیم در نزدیکی میدان حسن آباد تهران قرار دارد. اگر بخواهیم به تاریخ ساخت این بنا اشاره کنیم، باید بگویم در دوران قاجار این خانه به دستور محمد تقی‌خان احتساب الملک، پدر محسن مقدم ساخته شد. احتساب الملک از رجال برجسته و وزیر دارایی دوره ناصرالدین شاه قاجار بود. محسن مقدم و همسرش این خانه را تبدیل به فضایی برای گردآوری آثار تاریخی و فرهنگی ایران کردند. در سال 1351 این خانه به دانشگاه تهران اهدا شد. درباره معماری و بخش‌های مختلف خانه موزه مقدم باید بگویم که این خانه ترکیبی زیبا از معماری سنتی ایرانی و عناصر مدرن است. این خانه دارای بخش‌های مختلفی است که هر کدام از آنها ویژگی‌های خاصی دارد. حیاط بیرونی این بنا دارای حوض‌های فیروزه‌ای رنگ و فضای سبز دلنشین است. ستون‌های زیبا و کاشی‌کاری‌های رنگارنگ از ویژگی دیگر این بنا است. در حیاط اندرونی فضای خصوصی‌تر با حوض‌های بزرگ و دیوارهایی با تزئینات خاص به چشم می‌خورد. استفاده از آجرهای لعابدار و کاشیکاری‌های دست‌ساز که از دوره قاجار الهام گرفته شده است. اتاق نشیمن و پذیرایی تزیین شده با اشیای تاریخی و هنری، اتاق باستانشناسی شامل اشیای تاریخی جمع‌آوری شده توسط دکتر مقدم است. اگر بخواهم به گنجینه‌های این بنا اشاره کنم، باید بگویم شامل سکه‌ها، پارچه‌ها، ظروف و اشیای قدیمی است که از نقاط مختلف ایران گردآوری شده‌اند.